رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح یک شنبه 22 قوس سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب شنبه 12 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: استقبال اوباما از توافق روی مبارزه با تغییرات اقلیم، هشدار امریکا در مورد قابلیت داعش در جعل نمودن پاسپورت های سوری و کشته شدن 87 نفر در حمله به پایگاه های نظامی در برونودی. در این برنامه که من جیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش مفصلی از واکنش ها در مورد توافق در مبارزه با تغییرات اقلیمی را هم خواهید شنید. با ما باشید. با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. براک اوباما رئیس جمهور امریکا ساعت قبل طی یک بیانیه تلویزیونی با استقبال از توافق تاریخی پاریس در ارتباط به تغییرات اقلیمی، آن را فرصت برای حفظ کره زمین در برابر تأثیر تغییرات اقلیمی در سراسر جهان عنوان کرد.
Because no nation, not even one as powerful as ours, can solve this challenge alone.
آقای اوباما گفت هیچ کشوری، حتی کشور قدرتمندی به مانند امریکا، به تنهایی قادر به مقابله با این تغییرات نمی باشد و حتی کوچکترین کشورها هم نمی توانند در مقابل آن بی تفاوت باقی بمانند. همه ما باید یک جا آن را حل نماییم.
Moreover, this agreement sends a powerful signal that the world is firmly committed to a low carbon future.
آقای اوباما افزود از همه مهمتر این توافق پیام قوی را ارسال می‌دارد که جهان جداً برای داشتن آینده‌ای با کربن کمتر متعهد است. آقای اوباما گفت این توافق زمینه خوبی را برای سرمایه‌گذاری‌ها و اختراعات بی‌سابقه در زمینه یافتن انرژی پاک فراهم خواهد کرد. اوباما گفت مردم امریکا باید مفتخر باشند، زیرا طی 7 سال اخیر ایالات متحده نقش رهبری را در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی داشته است. فعالین و گروه‌های جوامع مدنی می‌گویند توافق کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس تاریخی است، اما کافی نیست. محور این توافق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی است و کشورهای مختلف درباره نوعی تخصیص بودجه میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای هزینه مبارزه با تغییرات اقلیمی تضاد آرا داشتند. بر اساس این توافق میزان افزایش گرمایش زمین تا سال 2050 باید زیر 2 درجه سانتیگراد باقی بماند. همچنان کشورها باید سعی کنند تا گرمایش کره زمین را در سطح کمتر از 1.5 درجه سانتیگراد نگه دارند. منتقدین میگویند این معامله به وضوح نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته مسئولیت خود را نسبت به کشورهای در حال توسعه نادیده گرفتند. حکومت ایالات متحده با صدور یک هشدار تازه گفته است که ممکن گروه دولت اسلامی بتواند از طریق صدور پاسپورت‌های جعلی که شباهت زیاد با پاسپورت‌های اصلی سوری دارد، ترس را گسترش داده و از این طریق در کشورهای غربی بیشتر رخنه کند. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس می‌شنوید.
به اساس گزارش اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده، گروه دولت اسلامی به ماشین چاپ پاسپورت‌های سوری و پاسپورت‌های سفید و معلومات مربوط به شرایط و هویت شهروندان سوری دسترسی دارد. در این گزارش که بخش از آن روز جمعه از شبکه خبری CNN به نشر رسیده، آمده است که نگرانی‌های نهادهای اجرای قانون در امریکا برای حفاظت از مرزها پس از چندین حمله دهشت افغانی مرتبط به گروه دولت اسلامی در امریکا افزایش یافته است. شبکه خبری ABC نیز میگوید این گزارش هشدار داده است که احتمالاً جنگجویان از شهرهای تحت اداره گروه دولت اسلامی با پاسپورت‌های صادر شده از سوی این گروه داخل امریکا شوند.
ایالات متحده چند حمله انتحاری مرگبار توسط گروه دولت اسلامی را در یک شهرک کردنشین در شمال غرب سوریه محکوم کرده، گفت بیشترین تلفات این حملات غیر نظامیان بود. انفجار چند موتر تربیه شده با بم توسط انتحاری ها در شهرک تلتمر در ولایت حسکه در سوریه حداقل 22 کشته به روز پنجشنبه بر جا گذاشت. گروه ناظر حقوق بشر میگوید بم ها در نزدیک یک مرکز صحی و یک بازار ترکاری فروشی اتفاق افتاد. این در حالی است که روز شنبه در انفجار موتر تعبیه شده با بم در یک ساحه تحت کنترل حکومت سوریه در شهر هومس حداقل 16 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شد. اردوی برونودی میگوید در حملات ام آهنگ روز جمعه بر سه پایگاه نظامی در شهر بوجوممبرا پایتخت این کشور 87 نفر کشته شدند که 8 تن از نیروهای امنیتی نیز شامل کشته شدگان میباشد. تفصیل بیشتر را باز هم از صفیه حساس میشنویم.
گاسپرد پراتوزا سخنگوی اردوی بروندی گفت که در مجموع در این حملات 79 مهاجم کشته شده، 45 تن دیگر آنان دستگیر شده و 97 اسلحه از نزد مهاجمین به دست آمده است. از جانب حکومت 8 سرباز و منصوب پلیس کشته و 21 تن دیگرشان زخمی شدند. قبل بر آن جسد حداقل 20 نفر در جاده های شهر بوجومبورا پیدا شده بود. هنوز معلوم نیست این افراد را کیها کشته اند. ناآرامی در پایتخت بروندی پس از تلاش برای یک کودتای نظامی در ماه می و مظاهرات علیه ادامه حکومت پیر انکوروینزیزیرا رئیس جمهور بروندی آغاز شد. رئیس جمهور بروندی در ماه اپریل اعلام کرد که قصد دارد برای سومین دوره در رأس قدرت بماند.
و مقام ها میگویند حریق روز جمعه در یک مسجد در کالیفرنیا عمدی بوده و انگیزه آن شاید نفرت مذهبی باشد. حریق در انجمن اسلامی کوچیلا در جنوب کالیفرنیا بعد از حمله 1.5 هفته قبل یک زن و شوهر مسلمان به یک گردهمایی کارمندان حکومت کالیفرنیا رخ میدهد. در این حمله 14 تن کشته و 21 نفر دیگر زخمی شده بود. پلیس میگوید مظنون به حریق عمدی مسجد را شناسایی و توقیف کردند. با وجودی که حریق بعد از نماز جمعه به وقوع پیوست اما کسی مجروح نشد. این مسجد سال قبل هم هدف گلوله باری قرار گرفته بود که در آن حادثه هم به کسی صدمه نرسید. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها با گزارش از افغانستان این بخش آغاز می‌کنیم. مسئولان ریاست تجارت و صنایع بلخ در شمال افغانستان برخورد سلیقوی حکومت را عامل اصلی توقف فعالیت پالایشگاه‌های مواد نفتی در بندر مرزی ایرتان عنوان می‌کنند. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع می‌گوید برخورد دوگانه حکومت در قسمت تولیدات داخلی سبب شده است تا پالایشگاه‌های بزرگ نفت در بندر ایرتان از فعالیت باز ماند و میلیون ها دلار بر این پالایشگاه ها زیان وارد شود. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن میشنویم.
این پالایشگاه های نفت دو سال پیش هر کدام با سرمایه گذاری نزدیک به 100 میلیون دلار آمریکایی به منظور تصفیه نفت خام داخل کشور و کشورهای آسیای میانه در بندر مرزی ایرتان به فعالیت آغاز کرد. اما کمبود در تامین نفت خام داخلی و در کنار آن توقف در واردات نفت خام از کشورهای آسیای میانه فعالیت این پالایشگاه ها را متوقف و زیان های انگفت مالی را نیز به سرمایه گذاران وارد کرده است. با این حال مسئولان این پالایشگاه ها نیز با تاکید بر آغاز مجدد واردات نفت خام از کشورهای آسیای میانه همچنان می گویند این پالایشگاه ها هر کدام قادر بر تصفیه 45,000 تن نفت در یک ماه بوده، اما به دلیل کمبود در تامین نفت فعالیت هایشان متوقف و صدها کارگر نیز از کار برکنار شدند. زرگه عظیمی یکی از مالکان تصفیه خانه ها در ولایت بلخ میگوید
و هم اجازه نمیتونند از خارج و هم چینایی ها را نمیگه که یک چای دیگره، چای زیاد است در افغانستان، بسیار چای نفت است و یک چای که میکشه در ماه 6000 تن، یک فابریکه ما 15000 تن ضرورت داره یک تایش. چندین فابریکه سال میره میبینیم از نزدیک و در حدود 45000 تن یک فابریکه ما ضرورت داره و چینایی ها می کشد 4000 الی 6000 تن در ماه که هیچ ضرورت یک در روز کار میکنه 20 روز دیگه فابریکه استاد است.
مسئولان این پالایشگاه های نفتی همچنان هشدار میدهند در صورت که حکومت برای تامین واردات نفت خام از بیرون و حمایت از سرمایه گذارهای داخلی اقدام نکند، فعالیت های بازرگانیشان را به بیرون از مرزها گسترش خواهند داد. حبیب‌الله اسمت مسئول یکی از پالایشگاه نفت در ایرتان میگوید
ما حدود 250 نفر کارمند داشتیم فابریکه کام اینترنشنال که از او 180 نفرش ما اضافه بس کردیم و دایندام اگه این مشکلات ما رفع نشه حل نشه بسیار مشکلات بسیار زیاد پیش رو می داشته باشیم.
با این حال شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ عامل اصلی توقف این پالایشگاه ها را ضعف حکومت مرکزی به ویژه وزارت تجارت صنایع عنوان می کند.
با میلیون ها دلار آمریکایی سرمایه متشبسین ما در حیرتان به جهت ریفاینری ها و یا تصفیه خانه های نفت سرمایه گذاری کردن، کلش دو سال است، بیشتر از دو سال است روی یک سلیقه اون اونجا متوقف است. ایمیا به کار انداخته شد و استخراج شد، معادن سر معادن ما سرمایه گذاری شد، سر تولید ما سرمایه گذاری شد، سر انرژی ما سرمایه گذاری شد و که ما منتقی به خود شد.
نگرانی از باز ماندن فعالیت پالایشگاه ها در حال مطرح می شود که قرار بود معدن نفت انگود در ولایت سرپل و جرقدوق در ولایت جوزجان از سوی یک شرکت چینایی استخراج و به چندین پالایشگاه داخلی و خارجی به هدف تصفیه به فروش برسد. اما کار این معادن به دلایل مختلف از چندین ماه به این سو متوقف گردیده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
آشنای شما.
آواز ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. وانگ یی وزیر خارجه چین اهداف دیپلماتیک کشورش را در سال 2016 مشخص کرد. وزیر خارجه چین در جریان یک کنفرانس خبری در بیجینگ گفت که تمرکز عمده دیپلماسی کشورش بر افزایش همکاری‌های جهانی در راستای ظرفیت‌های صنعتی و اتصال هرچه بیشتر چین با جهان است. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
آقای وانگ یی گفت یکی از اهداف دیگر چین دور کردن ترس در مورد کاهش اقتصاد چین و نقش رهبری کننده آن کشور در مارکت‌های جهانی است.
نخست دیپلماسی چین بر ساخت و ساز داخلی متمرکز خواهد بود. ما استراتژی‌های انکشاف چین را با جهان به صورت عمیق با هم متصل می‌کنیم.
در ماه دسامبر چین ریاست کشورهای عضو گروه 20 را بر عهده گرفت و قرار است اجلاس بعدی این گروه سال آینده در شهر شرقی آنگزوی چین برگزار شود. وزیر خارجه چین همچنین گفت که کشورش از اصول باز بودن مارکت ها حمایت میکند و همکاری میان کشورهای عضو که همه برنده باشند حمایت خواهد کرد. آقای وانگ یی همچنین تاکید کرد که چین همکاری و هماهنگی نزدیک با سایر دول عضو گروه 20 دارد تا اجلاس بعدی آن گروه بدون کدام مشکل برگزار شود.
از آنجایی که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و بزرگترین سهمگیری در رشد اقتصاد جهانی دارد، جامعه بین المللی توقع و امید دارد تا نقش بزرگتری در اقتصاد جهانی داشته باشد و با سایر اقتصادهای پیشتاز کار کند تا شرایط اقتصادی بیشتر رشد کند. در خزان سال آینده چین اجلاس گروه 20 را در شهر هانگزوی چین برگزار خواهد کرد.
به گفته آقای وانگ یی، تمرکز سومی چین کمک و مسئولیت پذیری برای حراست از صلح جهانی و مبارزه بر ضد دهشت افغانی است.
در قدم سوم چین تلاش نهایی خود را برای حراست از صلح جهانی به خرج خواهد داد. علاوه بر آن چین تلاش خواهد کرد تا چارچوب میان قدرت‌های عمده به منظور تماس و همکاری‌های مثبت ایجاد گردیده و سهم خود را در راستای همکاری‌های بین‌المللی در عرصه مبارزه بر ضد دهشت افغانی و کاهش تسلیحات هسته‌ای ایفا کند.
علاوه بر آن، به گفته وزیر خارجه چین، کشورش تلاش خواهد کرد تا انکشاف در منطقه آسیا پاسیفیک ارتقا یابد و با کشورهای منطقه از نزدیک کار کند تا جوامع مشترک برای سرنوشت مشترک به وجود بیاید.
در قدم چهارم چین تلاش خواهد کرد تا در انکشاف منطقه‌ای با سایر کشورها برای ایجاد جوامع مشترک با سرنوشت مشترک کار کند.
بالاخره چین به گفته آقای وانگ یی خدمات مشورتی را ایجاد کرده و از هیچ گونه تلاش برای کمک به شهروندان و متشبثین چینی که در خارج از کشور به سر می‌برند دریغ نخواهد کرد و برای حراست از امنیت و منافع قانونی آنان اقدام خواهد کرد. آقای وانگ یی همچنین به صورت مختصر در مورد دیپلماسی رهبران آن کشور در سال 2015 میلادی صحبت کرد و گفت که رهبران چین در جریان امسال بسیار مصروف و خوش بودند.
بکن با فدای عزیز جان پشت سرم بکن با فدای عزیز جان گرمی کنی نگاه رگ دل تا نیزند مویا چوا کنی رگ دل تا نیزند آوی بما پشت سرم بکن با فدای عزیز چون کو دیدگی دا فراموش
صدای امریکا آشنای شما
و آخرین گزارش فعالین و گروه های جوامی مدنی میگویند توافق کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس تاریخی است اما کافی نیست. مذاکرات پاریس پس از دو هفته مذاکرات فشرده میان رهبران بیش از 190 کشور شرکت کننده جهان به نتیجه رسید و تمامی شرکت کنندگان در تصمیم گیری درباره تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. تفصیل بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم صفیه حساس میشنوید.
رهبران کشورهای جهان و نهادهای بین المللی توافق روی تغییرات اقلیم را تاریخی خوانده میگویند جهان برای مبارزه با تغییر اقلیم متحد می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تلویزیونی با تمجید از حداقل 200 کشور جهان که یک جا برای مبارزه با تهدید گرم شدن کره زمین با هم کار کردند گفت هیچ توافق کامل نیست. آقای اوباما گفت
Even if all the initial targets set in Paris are met,
او میگوید حتی اگر به تمام اهداف تعیین شده در کنفرانس پاریس برسیم، باز هم فقط در نیمه راه برای کاهش کربن در جو زمین خواهیم بود. پس نباید زیاد در مورد توافق پاریس خوشنود بود. این توافق مشکلات را حل نخواهد کرد. اما آقای اوباما تاکید کرد که کنفرانس پاریس و توافق روی تغییرات اقلیم چهارچوکات دوامدار کاری را برای حل این آزمون فراهم می کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که این لحظه را باید به خاطر داشت، زیرا قدم بزرگی برای کمک به تامین آینده کره زمین برداشته شده است. همچنین ژان کلود جنکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی میگوید با این توافق جهان یک وسیله نجات و آخرین فرصت را برای سپردن جهان و نسل‌های آینده را به دست آورد تا جهان باثبات‌تر، یک کره سالم، جامعه عادلانه‌تر و اقتصاد مرفه‌تر را به آنان تسلیم دهد. محور این توافق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی است و کشورهای مختلف درباره نحوه تخصیص بودجه میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای هزینه مبارزه با تغییرات اقلیم تضاد آرا داشتند. بر اساس این توافق میزان افزایش گرمایش زمین تا سال 2050 باید زیر 2 درجه باقی بماند. همچنان کشورها باید سعی کنند تا گرمایش کره زمین را در سطح کمتر از 1.5 درجه سانتیگراد نگه دارند. اما این توافق به ذات خود برای نگه داشتن گرم شدن کره زمین و کمتر از 1.5 درجه و یا حتی 2 درجه کافی نیست. برنامه‌های ملی که قبل از دایر شدن کنفرانس تهیه شده است، سطح گرم شدن را نزدیک به 2.7 درجه قرار داده است. بیش از 134 کشور از جمله چین و هند از این توافق حمایت کردند. در متن این توافق قید شده است که خطر تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر از چیزی است که پیش بینی شده است. روز شنبه جمعیت بزرگ از فعالان محیط زیست در پاریس در محوطه اطراف برج ایفل تجمع کردند تا صدای خود را در راستای حفاظت از منابع طبیعی کره زمین به گوش رهبران تصمیم گیرنده برسانند. کومینیدو عضو نهاد صلح سبز در تغییر آب و هوا و جنگ میگوید این معامله به وضوح نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته مسئولیت خود را نسبت به کشورهای در حال توسعه نادیده گرفتند. او میگوید منفعت زیادی برای کشورهایی که در خط مقدم تغییر اقلیم قرار دارند در این توافق وجود ندارد. در نهایت عادلانه نیست. کشورهایی که بیشتر مسئول تغییر اقلیمند کمترین تعهد را برای مساعدت به کسانی نموده اند که زندگی خود و منبع درآمدشان با خطر مواجه است. نیدو گفت این توافق به تنهایی قادر به نجات انسانها از این پرتگاه نیست، اما میتواند پرتگاه را کم عمق‌تر بسازد. بر اساس این توافق کشورهای انکشاف یافته سالانه باید 100 میلیارد دلار را برای مساعدت و مطابقت دهی کشورهای در حال انکشاف به تغییرات اقلیم پرداخت کنند. محمد عبدو عضو گروه مساعدت مسیحیان که با فقر مبارزه می کند می گوید او می گوید برای اولین بار در تاریخ تمام جهانیان، ثروتمند و فقیر، روی کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم با هم توافق کردند. به گفته او متن تازه توافق در صورت تصویب نهایی از سوی اکثر 190 کشور شرکت کننده در اجلاس برای همه کشورها لازم الاجرا خواهد بود. قرار است کشورهای اشتراک کننده هر 5 سال باید در یک نشست مشترک حاضر شده و پیشرفت‌های 5 ساله ایشان را بررسی کرده و تعهدات بیشتری را در این راستا وعده کنند. صندوق وجیه جهان میگوید حکومات باید حرف را به عمل مبدل کنند، مخصوصاً در بخش تطبیق مشهایی که میتواند روی تعهد آنان بر کاهش گازهای گلخانه‌ای مؤثر واقع شود. مذاکرات تغییرات اقلیم میان رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف جهان از 30 نوامبر در پاریس آغاز شده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. خوست بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 0. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 10، پایین‌ترین منفی 16. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. بغلان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. فراه بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1 و هرات بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 2 گزارش شده است.
فشرده اخبار. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه تلویزیونی با استقبال از توافق تاریخی پاریس در ارتباط به تغییرات اقلیمی آن را فرصت برای حفظ کره زمین در برابر تأثیر تغییرات اقلیمی در سراسر جهان عنوان کرد. آقای اوباما گفت هیچ کشوری، حتی کشور قدرتمند بمانند آمریکا، و تنهایی قادر به مقابله با این تغییرات نمی باشد و حتی کوچکترین کشورها هم نمی توانند در مقابل آن به تفاوت باقی بمانند. همه باید یک جا آن را حل نمایند. آقای اوباما گفت این توافق زمینه خوبی را برای سرمایه گذاری ها و اختراعات بی سابقه در زمینه یافتن انرژی پاک فراهم خواهد کرد. فعالین و گروه های جوامع مدنی می گویند توافق کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس تاریخی است، اما کافی نیست. محور این توافق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی است و کشورهای مختلف درباره نوعی تخصیص بودجه میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای هزینه مبارزه با تغییرات اقلیمی تضاد آرا داشتند. منتقدین میگویند این معامله به وضوح نشان میدهد که کشورهای توسعه یافته مسئولیت خود را نسبت به کشورهای در حال توسعه نادیده گرفتند. حکومت ایالات متحده با صدور یک هشدار تازه گفته است که ممکن گروه دولت اسلامی بتواند از طریق صدور پاسپورت‌های جعلی که شباهت زیادی با پاسپورت‌های اصلی سوری دارد ترس را گسترش داده و از این طریق در کشورهای غربی بیشتر رخ نکند. به اساس گزارش اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده، گروه دولت اسلامی به ماشین چاپ پاسپورت‌های سوری و پاسپورت‌های سفید و معلومات مربوط به شرایط و هویت شهروندان سوری را در دسترس دارد. ایالات متحده چند حمله انتحاری مرگبار توسط گروه دولت اسلامی را در یک شهرک کردنشین در شمال غرب سوریه محکوم کرده، گفت بیشترین تلفات این حملات غیر نظامیان بود. انفجار چند موتر تربیه شده با بم توسط انتحاری ها در ولایت حسکه سوریه در قلب 22 کشته به روز پنجشنبه بر جا گذاشت. این در حالی است که روز شنبه در انفجار موتر تربیه شده با بم در یک ساحه تحت کنترل حکومت سوریه در شهر هومس حداقل 16 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شد. مقام ها می گویند عریق روز جمعه در یک مسجد در کالیفرنیا عمدی بوده و انگیزه آن شاید نفرت مذهبی باشد. عریق در انجمن اسلامی کوچیلا در جنوب کالیفرنیا بعد از حمله 1.5 هفته قبل توسط یک زن و شوهر مسلمان به گردهمایی کارمندان حکومت کالیفرنیا رخ میدهد. پلیس میگوید مظنون به عریق عمدی مسجد را شناسایی و توقیف کردند. و اردوی برونودی میگوید در عملات هماهنگ روز جمعه بر 3 پایگاه نظامی در شهر بوجومبرا پایتخت این کشور 87 نفر کشته شده که 8 تن از نیروهای امنیتی نیز شامل کشته شدگان میباشد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی روی عین موج و تعقیب برنامه های رادیو آشنا با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه خود را آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم.